ببخشید برای شنیدن برنامه روزنه که همکارانمون از ساعت 9 صبح تقدیم حضورتون میکنن به مدت یک ساعت. انشالله که همراه این برنامه باشید.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صحبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 23 خرداد 1401. طبق روال هر برنامه روزنه امروز هم در خدمت شما هستیم با بخش متنوعی که انشالله تقدیمتون خواهد شد. سه گفتگو داریم که همش حول و حوالی مسائل پزشکی، مسائل روز پزشکی است. امیدوارم که همراهمون باشید و خبرهایی که تقدیمتون خواهد شد. خب یک اتفاق خیلی خوبی افتاده، 367 بیماری نادر در ایران شناسایی شده که خب اینها لیست شدن و به قول معروف قرار هست که در مورد این موضوع صحبت بکنیم. در مورد احتمال انتقال آبله میمونی از طریق هوا هم موضوعی هست که قرار هست صحبت بشه در موردش و ویژگی های قانون جهش تولید دانش بنیان هم یکی دیگه از موضوعات برنامه روزانه امروز به علاوه بخش متنوعی که تقدیمتون میشه. اما سرکار خانم مختارزاده، سلام.
سلام، صحبتون بخیر.
صحبت شما بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن. راه‌های ارتباطیشون با برنامه روزانه از طریق شماره تماس 2265-2285 و سامان پیامک 301035 و شماره فضای مجازی ما 0903-913-4744 هست. از این طریق میتونن نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالات خودشون رو در حوزه پزشکی برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. سلامت باشید. خب جزئیات زمانبندی و تعداد سوالات کنکور سراسری 1401 منتشر شد. چه خبر خوبی برای کسایی که میخوان کنکور بدن امسال. آزمون سراسری سال 1401 به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه و شبانه و نیمه حضوری و مجازی و پرس خودگردان دانشگاه و مؤسسات، همه اینا رو خودتون میدونید دیگه که لیستش رو چه دانشگاهی رو باید بالاخره اون تیکش رو بزنید، انشالله روز چهارشنبه 8 تیر و 9 تیر پنجشنبه و جمعه 10 تیر و شنبه 11 تیر 401 برگزار میشه. گفته شده در مجموع تعداد 1,488,959 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و تجربی و علوم انسانی و هنر و زبان‌های خارجی هم ثبت نام کردن. حالا بیشترین آمار ثبت نام کننده ها متعلق به گروه تجربیه با 574,472 نفر و تعداد خانم ها بیشتر از مرد هاست. اونایی که ثبت نام کردن 61% داوطلبا رو خانم ها تشکیل میدن و 39% داوطلبا رو مرد ها تشکیل میدن. این خبر رو داشته باشید. بریم برگردیم یه چیز دیگه بگم. خب اون از کارشناسی. حالا زمان اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد هم اعلام شده. معاون آزمونسازی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1401 تو هفته آینده خبر داده، انشالله البته، و گفته پیش بینی ما اینه که امسال در مقایسه با سال گذشته ظرفیت بیشتری از داوطلبا رو پذیرش بکنیم. اینم داشته باشید. بریم بعد. حالا این دوتا رو دیگه در مورد کارشناسی ارشد صحبت کردیم، حالا این رو دیگه بشنوید. گفته شده افراد با مدرک تحصیلی پایین آقا زودتر جذب بازار میشن. حالا دیگه یه چیز عجیب غریب شد دیگه. نوشته اومده توی خبرها که در حال حاضر رقابت برای گرفتن مدرک همچنان رو به گسترشه و مدرک گرایی جای مهارت آموزی رو گرفته. کارشناسا معتقدن مدرک نیاز امروز جامعه نیست و باید به سمت و سوی حرکت کرد که دانشگاه ها کارآفرین باشن و نگاه جوان ها و از مدرک گرایی و پشت میز نشینی البته به مهارت آموزی و کار و تولید تغییر بکنه. پس اصلا خودتون اذیت نکنید. ببینید من الان دوباره تکرار میکنم، افراد با مدرک تحصیلی پایین زودتر جذب بازار میشن. حالا بعدا یه خاطرم در این مورد براتون میگه. خب راه‌های ارتباطی رو که خانم مختارزاده بزرگوار خدمتتون گفتن، اما این رو هم فراموش نکنیم که شما از طریق iranselo.ir برنامه کاربردی ایرانسلا هم میتونید همراه ما باشید. اگر موفق نشدید که برنامه رو بشنوید یا دوست داشتید نکته‌ای توی برنامه بود که اون رو دوباره گوشش بدید، به iranselo.ir مراجعه بفرمایید. آرشیو زمانی داره، بعد اونجا میتونید نام برنامه، زمان پخش برنامه رو جستجو بکنید و برنامه رو بشنوید. 9 و 7 دقیقه است اینجا روزانه.
گفتگوی ویژه.
خب همونطور که اول برنامه خدمتون عرض کردم، مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر گفتن که تا کنون 367 نوع بیماری نادر در کشور شناسایی شده. بر اساس این انواع تا کنون 3 اطلس مصور و رنگی بیماری های نادر جهت گروه درمان هم چاپ شده. حالا در بقیه خبر یکی از سندروم های نادر مثل سندروم ویلیامز رو آورده که حالا فعلا جایی نداره براش. میخوام در مورد این ماجرا صحبت کنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا ادراکی بزرگوار، مدیر عامل بنیاد بیماری های نادر. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و با افتخار در خدمتتون هستم.
باعث افتخار ماست، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای دکتر عزیز، اول از این اطلس برای ما بفرمایید. خب یک کلید خیلی خوبی برای شناسایی بیمارا است. و سوال دوم اینه که خب کسایی که حالا دچار سندروم های خیلی دیگه نادر میشن، مثلا همین سندروم ویلیامزی که توی خبرها شما مثالش رو زده بودین، که کلا نمیدونم فکر کنم 6 7 نفر توی کشور درگیر شدن، درسته؟
بله
درسته. بعد خب اینها باید بیان توی سامانه ثبت نام کنن که دیگه جزء سرشماری باشن، که اگه کمکی خواستن که قطعا هم میخوان بشناسن دوستان این افراد رو و بتونن بهشون کمک کنن. در مورد این دو موضوع از زبان شما بشنویم.
بله همینطوره. حضورتون عرض شود که بیماری نادر همونطوری که به نام جهانی اون به نام اورفان دیزیز و ریر دیزیز نام گرفته، واقعا بیماری هایی هستن که اینها مکفول بودن تا به حال و واقعا بیماران مظلومی هستن، زیاد به اونها پرداخت نشده، فقط و فقط به این نام که اونها نادر هستن.
درسته.
حالا که اولا که ما در کادر درمان معتقدیم پزشکی که هر بیماری حتی اگه یک نفر هم در تمام کره خاکی ما باشه، این حق حیات داره، حق زندگی داره، حق بهتر زندگی کردن داره و به هر حال مشکلات اون متعلق به مشکلات همه مردم هست.
بله.
و نه خود اون یک. دوم این که خب به هر حال کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی، موقعیت اپیدمیولوژیک و اقلیم‌های متعددی که در کشور ما هستش از نظر نژادی، اتفاقا بروز و شیوع بیماری های نادر با توجه به تنوع زیستی و نژادی بالا هستش و مسائل دیگری که این موضوع رو باز هم تشدید میکنه، خب مسئله ازدواج های فامیلی، مسائل ژنتیکی و آلودگی هایی که ممکنه که در زمان بارداری به شکل دارو و یا محیط زیست به هر حال تأثیراتی روی جنین داشته باشن.
درسته.
که این بیمار نادر متولد بشه. وقتی که متولد شد به هر حال ما بایستی که تشکیلاتی رو داشته باشیم که از اونها حمایت بکنن. خب تا به حال این نبوده، ولی به لطف خدا از سال 88 مرحوم آقای دکتر علی داودیان مؤسس همین بنیاد بیماری‌های نادر ایران بودن و این پای ریزی رو این مرحوم انجام دادن که به هر حال یک تشکیلاتی باشه از اینا حمایت بکنه، اینها رو بشناسه، شناسایی بکنه، معرفی بکنه، ببینه مشکلاتشون چیه و نتیجتا طراحی و برنامه ریزی دارو و درمان اونها شکل بگیره. یکی از مشکلاتی که بیماری های نادر دارند اینه که خب مسئله داروی اونها با توجه به این که تعداد اونها خب به هر حال نسبت به بیماری های شایع کمتر هست، یه ضمنی که یادمون رو من همینجا یک اشاره بکنم،
حتما
از نظر دانشگاهی و اکادمیک تنها و تنها یک تقسیم بندی داریم و اون بیماری شایع و نادر هست.
بله.
یه واژه دیگری به نام نمیدونم سخت و صعب و خاص و ویژه و اینها نداریم، همین دوتا رو ما داریم در کل دنیای پزشکی.
آیده چون خیلی هم حرف شما رو قطع کردم، مسخره میکنم. این کلیدی که حالا تحت عنوان این کلید بچه دوستان از منظور اینه که حالا ویژگی های بیماری های خاص یا هر بیماری لیست میشه توی یک دفتری، توی یک کتابی با عکساش که پزشک مراجعه میکنه به اون با توجه به اون علائمی که از بیمار دیده، مراجعه میکنه به اون کتاب و میتونه تشخیص بده. من عذرخواهی میکنم چون ما تو الفاظ علمی این کلید رو داریم، شاید جایی سوال باشه برای دوستان، عذرخواهی میکنم که من توضیح دادم این رو. خب پزشکا و کادر درمان بعضی وقتا با مسائلی مواجه میشن که خب چون کار نکردن و صرفا تئوری دیدن، تشخیص دادنش براشون خیلی سخته. و این کلیدی که حالا این دفترچه و این کتابی که الان تدوین شد، این اطلسی که الان تدوین شده، خیلی به درد میخوره. چقدر طول کشید را دکتر که تدوین بشه این اطلس؟
از همون سال 88 که بنای در واقع بنیاد بیماری های نادر گذاشته شد، تیم آموزشی پزشکی و کمیسیون پزشکی دیگه هیئت علمی هست که همشون از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید و ایران هستن، همشون که هر کدوم میدونید که هر رشته تخصصی خودش بیماری نادر خودشو داره.
درسته.
بنابراین ما بایستی از همه این تخصصها و فوق تخصصها دعوت میکردیم که بیان بشینن و این شناسایی بیماران نادر کشور ما رو، این خیلی جالبه شما بدونید که این خاص کشور ماست.
درسته.
اونهایی که ما الان به شکل تکست بوک داریم و رفرنس، این مخصوص کشورهای غربی هستش.
آفره.
و ممکنه که تعریف نشده باشه برای کشور ما. ما
الان ژنتیکشون فرق میکنه،
ولی توی کشورهای خارج همچین بیماری نادری رو نداریم.
بله.
که البته عکسش هم داریم. حضورتون عرض شود که این تیم اومدن نشستن، از همون زمان شروع کردن، سه جلد اطلس مصور رنگی بیماری های نادر کشورمون رو تحت عنوان بیماری های ژنتیک و کروموزومی، بیماری های داخلی و بیماری های متابولیک. این بیماری های متابولیک،
بله،
بخش عمده ای از بچه هایی که بیماری نادر دارن رو تشکیل میده و خیلی هم تشخیصش دشواره و اینکه این بیماری ها رو ما تو این کتاب آوردیم، ببینید چقدر کمک میکنه. زیاد آشنا نبوده اصلا با این واژه ها و بیشتر به بیماری های شایعی که دور و برش هستش پرداخته، ولی خیلی راحت ایشون میتونه، ضمن اینکه ما به تمام دانشگاه علوم پزشکی، به کتابخونه ها، به نظام پزشکی ها اصلا به طور رایگان فرستادیم.
آفرین.
و بعد هم گذاشتیم این کتاب رو هر اون کسی هم که دوست داره به توی مطبش داشته باشه، که هر وقت که مشکوک شد به یه بیماری نادر به سرعت به این کتاب مراجعه بکنه و این علائم رو ببینه و نحوه تشخیص و درمان. و از اون جالب‌تر اینه که به سرعت با سایت ما که radioir.org هست تماس بگیره و از اون به بعد دیگه این بنیاد بیماری نادر هست که اول از همه باید این مسئله ثبت نام و رجیستریشن رو انجام بده. ببینید الان شما اشاره کردید به سندروم ویلیامز. سندروم ویلیامز خب یه بیماری نادری هستش که روی کروموزوم 7 این مشکل ایجاد میشه و از اون به بعد تغییراتی توی اسکلت
توی رشدش بعد از تولد هم میشه شناساییش کرد.
بله از قبل تولد. بله این هنر ما اصلا باید در این باشه که بتونیم توی قربالگری قبل از تولد رو تشخیص بدیم.
درسته.
و بعد از اون هم خب مراقب باشیم که به بیماری قلبی اینها دچار نشن و اگه شدن که درمانش رو به سرعت شروع بکنن. خب الان ببینید ما این بیماری سندروم ویلیامز رو خب خیلی توی رسانه ها هم گفتیم که اینا واقعا باید بیان ثبت نام بکنن که ما بتونیم اونها رو شناسایی بکنیم، تشخیص بدیم، معرفی بکنیم برای درمانشون به ستادهای درمانی که توی وزارت بهداشت هست. ولی وقتی که ما اطلاعی از اینها اگه نداشته باشیم چطور میتونیم این برنامه ریزی رو؟ الان ببینید 6 تا بیمار سندروم ویلیامز به طور قطعی مدارکشون رو عبوردن و ثبت نام شدن، ولی ما مطمئنیم که این تعداد خیلی فراتر از این حرفا هست. حداقل 30 تاشون از این بیماران نادر چند شب پیش در برنامه خندوانه شرکت کرده بودن که اونجا خوب راجع به بیماریشون صحبت میکردن. این بله. خیلی هم خوب بود که شناسایی بشن و این اطلاع رو دادن که بابا باید بیاید ثبت نام بکنید. ما استدامون اینه که واقعا چه پزشکان محترم چه خانواده هایی که یه بیمار نادر توی خانوادهشون دارن، اولا که تا دیدن که فرد دیگری احتمال حتی بروز بیماری نادر رو داره به سرعت با ما تماس بگیرن که ما بتونیم این قضیه رو
دکترامشون
انجام بدیم و معرفیشون کنیم.
آی دکتر من جسارت میکنم برای مشکلات تیروئیدی. خب یه طرح قربالگری به قول معروف مادر و فرزند قبل از تولد رو کشور خیلی سال که داره اجرا میکنه. توی خیلی از بیماری ها و مشکلات دیگه هم این طرح ها هست و وجود داره. حالا درسته که ما با یه طیف زیادی از مشکلات از حالا بیماری های نادر طرف هستیم و با توجه به جمعیت ما قربالگری اینها کار خیلی سختی است، ولی به نظرتون میشه یه طرح قربالگری جامع قبل از حالا حاملگی رو اجرا کرد توی کشور؟
بله این طرح رو اصلا ما دادیم.
بله.
و به مرحله هم دادیم. یکیش زمانی هستش که خب به هر حال دو فرد میخوان با همدیگه ازدواج بکنن، اینا مراجعه میکنن برای مشاوره ژنتیک.
بله.
به خصوص اگر یکیشون توی خانوادهشون یه بیماری نادر داشته باشه. میدونید 85% بیماری های نادر ریشه ژنتیکی
داره. بله.
و ما میتونیم اگه بخوایم میتونیم این شجره مسئله ژنتیکی اون خانواده رو کاملا بررسی بکنیم، ببینیم چند درصد واقعا احتمال بروز این بیماری نادر در فرزند این هست. یک.
بله.
مورد دوم قربالگری، مرحله دومش دیگه زمانیه که اینا ازدواج به هر حال کردن و الان باردار هستن. خیلی راحت، خیلی راحت، من تأکید میکنم خیلی راحت میشه به سرعت با تست های ژنتیکی، با تست های از مایه آمنیوتیک کیسه آب حاملگی،
بله،
سونوگرافی قربالگری و حتی ام آر آی از جنین. این خیلی جالبه برای شما بدونید که ما الان توی بنیان بیماری های نادر با کمک همکارانمون با هم دیگه ام آر آی جنین رو وقتی مطرح هست به بیماری های مغزی انجام میدیم از ستون فقرات. خب ببینید با همه این اوصاف میشه اون قربالگری رو اونجا هم انجام داد که اگه واقعا احساس میکنیم که این بیماری نادر با این مشکلات داره متولد میشه، او رو به هر حال نظام پزشکی قانونی معرفی میکنیم و هر آنچه که اونها تصمیم بگیرن انجام میدن. تازه مرحله سوم قربالگری مرحله ایه که دیگه این بچه متولد شده و ما نتونستیم تا حالا اونو پیداش کنیم و تشخیص بدیم. ما اومدیم به وزارت آموزش پرورش گفتیم ها این مربی بهداشت شما که میره سر کلاس اول مدرسه و دندانهای پوسیده رو نگاه میکنه یا احتمال روماتیسم قلبی یا روماتیسم مفصلی رو در اون بچه ها با معاینات مکرر میده.
بله.
لطف بفرمایید با این آموزش هایی که ما
این هم ببینه
اون رو هم ببینه.
بله.
که تا احتمال بیماری نادر رو داد معرفیش کنه به بنیاد و ما بقیه کارها رو انجام بدیم، چرا که همواره پیش آگهی بهتر هر دارو بیماری اون زمانی هست که تشخیص زودتری براش انجام بشه. الان جالبه شما بدونید خیلی از این مراکز بهداشت آموزش پرورش این کارو دارن الان به طور روتین انجام میدن و همین هفته پیش 3 بچه ای رو که کلاس اول بودن و هر 3 بچه هر دو گوششون ناشنوایی نیم کامل رو به کامل داشت به خاطر بیماری نادر، به ما معرفی کردن. اونها رو ما معرفی کردیم به مراکزی، باید براشون ایمپلنت گذاشته بشه. خب این سال دیگه با یه گوش شنوا میره میشینه سر کلاس. من واقعا تشکر میکنم از اون مربی بهداشتی که اینقدر دقیق اون تا بچه رو توی یه کلاس، جالبه بدونید تو خراسان شمالی بوده، معاینه کرده و تشخیص داده. ببینید این چقدر کمک میکنه.
درسته.
هم اون بچه هم اون خانوادهش. میدونید چه هزینه هایی باید اون خانواده اقتصاد درمان رو فقط میگذاشت فقط به خاطر این درمان بچهشون، و بعد این میدونید چقدر به جامعه کمک میشه
اصلا روی خود بچه ده. اینها هم تحت تاثیر قرار میگیره بعد یه مدت.
مسئله بعدی که من همینجا باید خدمتتون عرض کنم، میدونید که هزینه درمان بیمار نادر گران هست.
درست.
ببینید متاسفانه کارخانجات داروسازی کشور ما زیاد میلی به سرمایه گذاری روی داروهای بیماری ها نادر نداره، و اونم اینه که نظر اقتصادی میگه برای من
مخونه. بله.
بله میگه مردم به صرفه نیست. گویا اینکه خب کشور ما با توجه به جمعیت زیادش و مسائل اپیدمیولوژیک بیمار نادر هم کم نداره.
درسته.
ما الان 367 نوع بیمار نادر رو تشخیص دادیم. این یک. مسئله دوم اینه که ببخشید به هر حال باید این داروی این بیمار یه جایی تامین بشه. خب حالا اون کشور خارجی این سرمایه گذاری رو کردن، این میخواد بیاد بایستی از طریق چی بیاد؟ ارز بیاد.
بله.
ارز هم که این روزها شما دیدید چه وضعیتی واقعا. خب ببینید چقدر مسئله حیات بیمار نادر تحت و شعای این قضیه است. اخیراً الحمدلله با تمام پیش رفتایی که شد تو این قضیه و واقعا پیگیری هایی که همکاران ما در بنیان بیماری های نادر داشتن، بعد از تصویب سند ملی بیماری های نادر توسط دولت و ابلاغ اون به تمام سازمان‌ها، بیمه سلامت موظف شد که بیمه نه فقط پایه و تکمیلی بیماران نادر رو حتما انجام بده. هنوز اون قضیه راستش در مراحل ابتداییه.
درسته.
یه خورده نگفته نمونه. بیماران نادر از این بابت هم نگرانم که میگم آقای دکتر هنوز حالا انجام نمیگم. بابا این دیگه یه قانون دولتی حتما بایستی انجام بشه. زمینی که حتی جالبه بدونید همین هفته پیش مجلس یه بودجه ای رو معادل 5,000 میلیارد تومان برای دارو و درمان بیماری های نادر تصویب کرد. خب این بعد از سالها که هیچ وقت همچین چیزی نبوده، خب واقعا جای تشکر داره که به هر حال این عدد برای اونها در نظر گرفته شده، هرچند امیدوارم که فقط و فقط هم برای بیمار نادر این قضیه
انشالله
صرف بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، خبرهای خیلی خوبی دارید. امیدوارم که حالا شما فرمودید که اول راه هست، اما این اتفاق هرچه سریعتر بیفته و ما دیگه حالا شاهد اذیت شدن و آزار دیدن دوستانی که خدای نکرده درگیر و دوچار یکی از بیماری نادر شدن دیگه نشیم. خیلی بزرگواری کردید، اتفاق خوبی است. امیدوارم که خسته نباشید، بازوهاتون پرتوان باشه، برای اینکه این مدل کارها، این اطلس ها، این شناسایی ها و این نامه نگاری ها و اقدام هایی که برای بیماری های نادر شما و گروهتون دارن انجام میدید هر چه سریعتر به ثمر برسه. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از این با ما تماس گرفتید و راجع به این موضوع
بزرگواری شما. خواهش میکنم، باعث افتخار بود. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نه و 24 دقیقه است و برنامه روزانه همراه هستید. انشالله تا حدودای ساعت 10 اگر اهل کتاب و کتابخانه هستید که قطعا هستید با این بخش همراه باشید.
به نام خداوند هستی بخش. سلام، صبح همگی بخیر. آرش آذردرخش هستم و از شما عزیزان تقاضا دارم در این بخش با مروری بر کتاب قصه های پولساز همراه من باشید. این کتاب توسط کیندرا هال نوشته و توسط سرکار خانم مریم بشیری ترجمه شده. همه ما از کودکی به داستان شنیدن علاقمند بودیم و به آن واکنش نشان می دادیم. همواره شنیده اید که داستان جدیدترین و بهترین ابزار کسب و کار است که قدرت انجام هر کاری را دارد. از کمک به رهبران برای ارتباطی بهتر با کارکنان گرفته تا ایجاد انگیزه در تیم‌های فروش و جذب مشتریان و حتی دور کردن آنها از رقبا. جنس رقابت در دنیای جدید دیگر صرفاً از جنس ارائه کیفیت بهتر نیست. برنده ها کسانی هستند که با ارائه داستان‌های درست زاویه دید جدیدی ارائه می‌دهند که منجر به لذت بردن مخاطب می‌شود. در فصل چهارم این کتاب در صفحات نخستین این گونه عنوان شده: بازاریابی دیگر کالاهایی نیست که تولید می‌کنید، بلکه داستان‌هایی است که روایت می‌کنید. محققان مطالعات زیادی درباره تأثیرات داستان‌گویی انجام دادند و آن را ابزاری می‌دانند که انسان‌ها از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به درک درستی از زاویه دید مناسب می‌رسند. دانشمندان اخیراً می‌خواستند به بررسی تأثیرات داستان‌سرایی در تیم بپردازند، خصوصاً تأثیر داستان بر مدل‌های ذهنی تیم و روشی که همه اعضا از طریق آن اطلاعات مرتبط را به دست آورند. اتحاد بیشتر یعنی فرایندهای تیمی گسترده‌تر و عملکرد بهبود یافته. البته ما ذاتاً می‌خواهیم هدف داشته باشیم و به هر موضوعی معنا ببخشیم. اهمیت داستان هم به همین دلیل است و هم به دلیل تأثیرش در کسب و کار. وقتی در جای خلأ معنا وجود دارد، خودمان به آن معنا می‌بخشیم. ما در کار هم همین رویه را داریم. اینها بخشی بود از صفحات کتاب قصه های پولساز به تألیف کیندرا هال. امیدوارم خواندن مطالب این کتاب برای شما عزیزان مفید واقع شود. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا روزنه از شبکه رادیویی گفتگو. خب، یکی دوتا خبر تقدیمتون بکنم. خبرها خیلی خبرهای جالب و جذابی هم هست. بازگشت دوباره کرونا به چین. سخنگوی دولت چین اعلام کرده که پایتخت این کشور یعنی پکن یه بار دیگه در حال تجربه کردن شیوع پرسرعت ویروس کرونا است. افزایش محدودیت‌های کرونایی منجر به تعطیلی مکان‌های تفریحی، فروشگاه‌ها و سفارت‌ها در دو منطقه این شهر شده. اما جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفتند افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای، سیستم ایمنی ضعیف و سن بالا و اینها رو ندارن یا مثلا تحت درمان نیستن با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، توی محیط‌های باز بالاخره الزامی به استفاده از ماسک ندارن، اما توی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که احتمال مراجعه بیماری مبتلا به کووید 19 وجود داره، خب میدونید دیگه استفاده از ماسک باید الزامی بشه. رنگ‌بندی شهرام که باز میدونید میتونه بر اساس استفاده از ماسک باشه، اما پاندمی کرونا هنوز تموم نشده و هنوزم خب مواردی از ابتلا به سویه دلتا در جهان و بعضن در کشور خودمون هم وجود داره. درسته که حالا یه ذره شرایط نرمال‌تر شده، بهتر شده، میتونیم راحت‌تر نفس بکشیم، اما حواسمون به این ماجرا باشه که چیزی تموم نشده.
یه جمله دیگه هم توی خبر بود که رمدیزیور سرپایی هم توصیه نمیشه، که این دیگه از اون موارد عجیبه. رمدیزیور سرپایی باید 3-4 ساعت، نه بعضا تا 5 ساعت نظر باشه. حالا بگذار